معرفی با اتیکت‌های مخصوص تهیه بشه تا فرد که مبتلا به آلزایمر هست داروش رو فراموش نکنه و اگر دوزی رو فراموش کرد مشخص باشه که کدام دارو رو و به چه میزان فراموش کرده که مصرف کنه. یا اگر به خاطر نمیاره که دارو رو مصرف کرده یا نه و دارو رو مصرف کرده باشه، با دیدن اون برچسب‌های خاصی که برای بیماری آلزایمر استفاده میشه متوجه میشه که داروشو خورده و هیچ وقت اون دارو رو دوباره مصرف نمیکنه. چون میدونید که این خطر برای مبتلایان به آلزایمر وجود داره که گاهی داروهاشون رو چند بار استفاده میکنن و گاهی چند روز داروشون رو فراموش میکنن که استفاده بکنن. از دیگر کارهایی که در مورد اشکال دارویی در آماده سازی دارو در داروخانه انجام میشه، آماده سازی داروهایی است که برای تزریقات بیماران خاص استفاده میشه، مثلا داروهای شیمی درمانی. آماده سازی اونها در داروخانه و در اتاق تمیز و محیط خاصی که در داروخانه هایی که اجازه این کار رو دارند انجام میشود، باعث میشه که داروهای خطرناک شیمی درمانی اضافه و کم وارد محیط نشند و اونچه که دارو برای بیمار دقیقاً لازم هستش در بسته دارویش قرار بگیره و اضافه اون به روش صحیح از سیستم و چرخه سلامت و محیط زیست حذف بشه، در حالی که ممکن هستش که این داروها اگر توسط داروساز آماده سازی نشوند در جاهای دیگه یا از طریق تسعید و وارد هوا شدن یا از طریق باقی مانده هاشون به محیط زیست آسیب جدی برسونن و موجب بشن که بیماری های عدیده‌ای در جامعه اتفاق بیفته.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و امتنان از خانم دکتر نوشین محمد حسینی، دیگر کارشناس برنامه، در بخش اول برنامه دکتر معالج آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض جلدی و پوست، پیرامون بحث خالها و دانه های پوستی، تعریف ای خالها، علل و فاکتورهای زمینه ساز، انواع مادرزادی و اکتسابی او صحبت هایی را بیان داشتند و همینطور در مورد زمان و شرایط پیگیری و بررسی و مراجعه به دکتر معالج به خاطر ای خالها و دانه های جلدی صحبت کردند و تغییر رنگ های دانه ها و ایکی رنگ ها و حالات مختلف از نظر ظاهر در این خال ها ممکنه مشاهده شوه و منشأ و اصل اونها هم به نحوی بیان داشتن. امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از تشویش ها و شاید ترس های مردم در ارتباط با همی خال ها و دانه های پوستی که ممکن با دکتر معالج و پزشک هم مراجعه نکنن به خاطر همی ترسشان، ترس از اقدامات مثل بیوپسی یا نمونه برداری از زائعه و خال و دانه است که یک قسمت خرد و کوچیک را برش داده و خارج میکنن و برای تست و آزمایش میفرستن آزمایشگاه و لابراتوار. اینمی ترس و هراس و تشویشی که وجود داره میخوام بپرسم که آیا امی بیوپسی کردن، نمونه برداری از زایه و خال و دانه های جلدی چی وقتهای لازم است؟ یعنی چه وقت انجام میشه و آیا واقعا این تغییرات به محض که دیده شد در چه شرایطی ما لازم هست که باید اینمی کارها را البته با نظر پزشک معالج انجام بدیم تا مردم متوجه شوند؟
ببین، اون چیزی که برای ما مهمه و این آگاهی رو میخواییم به شنوندگان خوبمون بدیم که حتما بهش دقت بکنن، در مورد خالهای ملانوسیتی که خالهای تیره رنگ هست. ببین، هر خالی که روی پوست وجود داره به هر نحوی اگر تغییر شکلی بده، این حتما نیاز هست که شما مراجعه بکنید به پزشک. این تغییرات به چه صورت هست؟ یه موقع هست ممکنه تغییر در اندازه باشه، یعنی خالی هست که قبلا در حد 2 میلیمتر 3 میلیمتر بوده، الان یه دفعه شما متوجه میشه در مدت کوتاهی ممکنه که این خال مثلا 4 میلیمتر 5 میلیمتر شده باشه، این حتما لازم هست که بررسی بشه. دوم، در مورد رنگ خال هست. خالهای معمولی یا خالهای نرمال خالهایی هستن که یک رنگ یک نواخت دارن. تیره بودن یا کم رنگ بودن خال خیلی مهم نیست. اینکه خال گفتیم ممکنه هر رنگی باشه، ممکنه رنگ پوست باشه، ممکنه قهوه‌ای روشن باشه، قهوه‌ای تیره باشه، آبی باشه یا حتی سیاه باشه. برای سیاه یعنی تیره بودن یا روشن بودن خال خیلی برای ما ملاک نیست.
بله،
یک نواختی رنگش برای ما ملاکه. بنابراین هر گونه تغییر در یک نواختی یا همگونی رنگ خال خیلی مهم هست، به این باید دقت بشه و در واقع بررسی شد. سومین نکته بحث حاشیه خال هست. حاشیه خال های نرمال، حاشیه منظم و حاشیه یک نواختی. هر گونه تزرس یعنی ناهمگونی یا غیر یک نواختی در حاشیه خال یک علامت هشدار هست که باید فرد به پزشک مراجعه بکنن. خالی که برجسته میشه، یعنی قبلا مسطح بوده الان حالت برجسته پیدا میکنه، این خال لازم هست که بررسی بشه.
بله.
خالی که دچار زخم خود به خودی شده، یعنی اینکه بدون اینکه هیچ آسیب بوس برسه یه خالی در بدن ما وجود داشته که الان وقتی نگاش میکنیم میبینیم که حالت زخمی داره. حالا یا گاهی اوقات ممکنه در اثر یک عامل خارجی خال زخمی بشه ولی این زخم خوب نشه، حتما باید مراجعه بکنیم. معمولا زخم اگر بیمار در واقع زمینه ای نداره، دچار دیابت یا نقص ایمنی نیست، زخمی که در پوست ایجاد میشه در عرض 1-2 هفته باید ترمیم بشه و خالی که این زخم بیشتر از این طول کشید حتما نیاز هست که بررسی بشه. و علت بعدی که باید بیماران توجه بکنن و مراجعه بکنن بحث درد هست. خالی که درد نداشته و به هر دلیلی الان دچار درد هستن، در لمسش یا بدون لمس خال درد ایجاد میشه، این حتما باید بررسی بشه. خیلی وقتا ضایعاتی وجود داره تو پوست که ما به اسم خال ممکنه بشناسیم ولی در واقع اینا یک بدخیمی اولیه‌ن، خیلی اوایلشون به صورت خال هست، مثل در واقع ضایعات بی سی سی یا بازال سل کارسینوما، کارسینومی که ناشی از سلول‌های لایه پایه‌ای اپیدرم پوست هستن. اینها در اوایل ممکنه به صورت یک خال تظاهر پیدا کنه، یک خالی که حتی رنگش هم رنگ پوست ممکنه باشه و بعداً این کم کم بزرگ میشه، حالت زخمی پیدا میکنه و این زخم معمولاً خوب نمیشه یا دیر خوب میشه و رشد این خال در واقع ادامه پیدا میکنه. جزو مواردیه که بیمار از اول فکر در واقع زایه اولی این هم خال نبوده، یه جور در واقع کانسر یا سرطان پوست بوده که رشد کرده، این حتما نیاز هست که بررسی بشه.
بله.
خوشبختانه این نوع سرطان پوست در واقع سرطانی هست که با تشخیص به موقع و جراحی به موقع نیاز به اقدامات اضافه تری معمولا نداره و بیمار میتونه زندگی طبیعی خودش و طول عمر طبیعی خودش رو داشته باشه.
آقای دکتر، علاوه بر خالها و دانه های گوناگونی که با رنگ های صاف و تیره و مختلف وقتی از دانه های پوستی صحبت میکنیم، یکی از مشکلات نسبتاً شایع در بعضی از افراد غده ها یا دانه های چربی زیر پوست است که گاهی چند تاست، یعنی متعدد است، خرد و کلان و متوسط. اگرچه اکثرا هیچ درد و علامتی هم ندارن اما گاهی از نظر زیبایی و ظاهر قضیه خوب نیستن و ضرورت حذف و برداشتن و خارج کردنشان از زیر پوست حس میشه. اینمی غده ها و دانه های چربی زیر پوست در چه شرایطی و چه رقم خارج میکنن؟ اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
اگر غدد چربی زیر پوست به صورت خوشخیم وجود داشته باشه ما به اینها لیپوم میگیم. لیپوم ها ممکنه در بعضی از فامیل ها و بعضی از خانواده ها به صورت متعدد بروز بکنن و با سن هم تعداد اینها و هم سایزشون افزایش پیدا بکنه. معمولا اینها همراه با بدخیمی نیستن و ریسک بدخیم شدن اینها خیلی کم هست، بنابراین خیلی توصیه ابتداعاً به درمان اونها نمیشه مگر اینکه شرایط خاصی را بیمار داشته باشه. مثلا این لیپوم ها در مناطق باشن که تحت فشار هستن، اینها در جایی باشن که در واقع تولید درد بکنن یا اینکه اختلالات حرکتی برای بیماری به وجود بیارن، اینها رو میشه درمان کرد.
بله.
روش درمان لیپوم هم ممکنه بر اساس سایزش، بر اساس محلش و بر اساس اندازش متفاوت باشه. درمان کلاسیک و استاندارد برای اینها جراحی‌های در واقع سرپایی هست که میشه پوست رو باز کرد، اینا رو در آورد به صورت کامل و ممکن نیاز به بخیه باشه. البته روش‌هایی هم برای بعضی از اینها وجود داره که میتونیم با استفاده از لیزرهای خاص بدون با بخیه حداقل یا بدون اینها رو در بیاریم و بعضی وقتا هم برای کوچک کردن سایز اینها تو موارد بالا میتونیم اینها رو ساکشن بکنیم، یعنی در واقع جراحی بسته هم براشون انجام بدیم.
دکتر سپتابایی، یکی از ضایعات پوستی و جلدی وجود بعضی لکه های تیره و نسواری یا قهوه‌ای رنگ در یک قسمت از بدن مخصوصا در اطفال و کودکانه که از اول تولد و ابتدای تولدشان ممکن است روی یک قسمت از پوست بدن دیده شود و به اصطلاح مردم به اینمی ضایعات ماه گرفتگی میگن که میتونه روی صورت باشه، یعنی روی دست طفل باشه، شکم و سینی طفل باشه. اینمی ضایعات به نام ماه گرفتگی ماهیت و منشیشان چیست و برای معالجه و بهبودیشان چه کار باید کرد؟
خب ماه گرفتگی اصطلاح عامیانه است و باید ما ببینیم که واقعا ضایعه اصلی چه ضایعه هست. بعضی وقتا خالهای مادرزادی ملانوسیتی رو ما میگن ماه گرفتگی، که این خالها شرایط خاصی رو دارن. اگر اندازه اینها از یه حدی بالاتر باشه حتما توصیه به جراحی زودهنگام میشه برای اینها، چون ریسک بدخیم شدن تو اینها بالاست.
بله.
خالهایی که در حد 2-3 سانتی متر باشن، حتی از این جنس اگر باشن، معمولا ریسک بدخیمشون خیلی اندک و پایینه و اینها رو تا زمانی که مجبور نباشیم جراحی نمی‌کنیم. اگر از این دست خالها داشتن، ماهیتشون جزء خالهای ملانوسیتی که مادرزادیه، باید این در واقع دنبال بشه، این مریض پیگیری بشه، هر گونه تغییری در سایزش، در اندازش، در بافتش، اگر بافتش بافت مسطحیه، اگر برجسته شد، برجستگی‌های دانه‌ای روش پیدا شد یا رنگش تغییر پیدا کرد، اون موقع لازم هست که حتما برداشته بشه، بررسی بشه.
بله.
بعضی وقتا ضایعات عروقی یا خالهای عروقی هستن که اینها به عنوان ماه گرفتگی تلقی میشن. اینها هم اندیکاسیون‌های درمانی خاص خودش رو داره. معمولا اگر با رشد بچه اختلال ایجاد کنه روی ارگان‌هایی باشه که عملکردشون دچار اختلالی بشه، اینها ممکنه که ما برسته سایزشون ممکنه جراحی بشن یا ممکنه با لیزرها بتونیم اینها رو درمان بکنیم. بعضی وقتا هم لکه‌هایی هستن، در واقع خال نیستن، لکه هستن که ممکن روی پوست وجود داشته باشن، انواع و اقسام داره اینها، که معمولا نیاز به درمان اینها ندارن. خیلی وقتا تا بزرگسالی ممکنه بعضی از اینها خود به خود برطرف بشن.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض پوست و جلدی. سپاس و امتنان از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان. انشاءالله ما این بحث در جلسه بعد هم تعقیب خواهیم کرد با دکتر سید و شما هم همراه ما خواهید بود. فعلا از شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
خب یاران و همراهان همدل، از همراهیتان سپاسگزار هستیم و تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت همکاران ما هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا که یاد و نامش آرامش است. من شوق قدم‌های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم. آرامش لبخند تو اعجاز تو این است، آرامش لبخند تو اعجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است. سلام به اونایی که آرام جان دیگران هستند. درود به گلهای روزگار که نگاهشان و لبخندشان خاطره جمعی است.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام به شما، تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
خورشید امروز هم آمده که نوید یک روز دیگر بر ما و شما بده. ما و شما چه مژده‌ای میتونیم بدیم به کسانی که دوستشان داریم؟ زنده با زندگی همان فرصت عالی است که ما با شما داریم از رادیو دری مشهد مقدس به کابل، به بلخ، به غزنی، به میوند، به فاریاب، به نیمروز، به فرا، به قندار.
زندگی با هم دلی زیبا شود، عطر از هم بستگی دریا شود، از محبت سنگ گوهر می شود، از تفاهم عشق باور می شود، از محبت سنگ گوهر می شود، از تفاهم عشق باور می شود. زندگی با هم دلی زیبا شود، عطر از هم بستگی دریا.
خب صبح شما عزیزان بخیر باشه. من نام چند تا از شهرهای افغانستان پیشتر گرفتم. اگه بتانیم هر روز نام کل شهرهای افغانستان، کل ولسوالی افغانستان، کل قریه ها و قصبات و خیابان ها و محلهای افغانستان، ما از برنامه رادیو دری مخصوصا از زنده با زندگی براتون میگیم. دوستتان داریم شنونده عزیز و ممنون که در کنار ما هستین. حیف که نمیشه و اما در حد خود ما یک چند تا از شهرها رو نام بردیم. امروز چهارشنبه هست، 27 دلو یا بهمن 1400 و اینجا زنده با زندگی است. تهیه کننده برنامه خانم وحیده حسینیان. بنده علی‌عطایی مجری. فواد جان بهنودی صدا بردار. نویسنده سعید نصیر احمد مجاب. کارشناسان دکتر مروارید روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و دکتر احمدی متخصص بیماری عفونی در بخش پزشک ما. و گزارشگر ما خانم نیلوفر نوروزی. خب امروز همچنان که پیشتر اشاره کردم نوبت بخش پزشک ما است. امروز چهارشنبه است. امروز قصدی رو داریم با بحث آرامش که عنوان موضوع این هفته انتخاب شده، از آرامش فرزندان و از آرامش و فرزندان صحبت بکنیم. از آرامش فرزندان و از آرامش و فرزندان. لطفاً همراهی برنامه خودتان، برنامه زنده با زندگی باشین و ما به شدت منتظر فایلای ارسالیتان و پیامکایتان هستیم به شماره هایی که تا چند لحظه دیگه اعلام میکنیم.
با آرامش بدور از دغدغه یعنی. یعنی سلامتی روحی، روانی، فیزیکی، یعنی لبخند به لب داشتن، یعنی دور از دغدغه های ذهنی روحی بودن، یعنی خوشحال بودن، شاد بودن.
آرامش به معنی از که صبح از خانه بیرم شمراد میم به سر کار خو دیگرم که میرسم میرم به خانه آرامی باشه امنیتی باشه سر تا سری انشالله به افغانستان که بطن امام لغمنانی به آرامش در بیاریم بریم به سر خانه زندگی خوشم برگردیم. به وقتی که آرامش داشته باشیم میتونیم کارا خو بسیار براحتی با مشکل خو رسیدگی کنیم. وقتی اگر آرامش نداشته باشیم کدام کاری از دست ما نمیاد یا کار مهم هم دست ما میره.
الهی داشته باشین، آرامش داشته باشین در هر کاری که مصروفش هستین. ارتباط شما با ما از طریق پیامک هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-71-44. واتساپ و تلگرام هم داره که میتونین فایلتانه و صوتتانه و ویستانه برما روان بکنین و سایت رادیو هم parstoday.com/darist. ایره هم یادآوری بکنیم که دوستان ساکن در ایران، وطندارای مهاجر ما و همزبانان ایرانی ما از طریق تلویزیون های دیجیتال و کانال رادیو دری هم صدای ما را با کیفیت برتر میتونن که دریافت کنند. ساعت 10:14 است به وقت افغانستان، 9:14 به وقت ایران. خدمت شما عرض بکنم که چند نفر و هر شکلی میتونن زیر یک سقف زندگی بکنن، در عالم همکاری، در دنیای تحصیل، اثر ناچاری و غیره. اما خانواده دیگه یک چیز دیگه است. چند نفر با هم قسمی در خانواده زندگی میکنن که چیزی از هم دیگه اصلا جدا ندارن. مهربانی هایشان تقسیم است، دلسوزی هایشان فراوان است. خانواده واقعا یک چیز دیگه است.
بیشترین گپی که از لحاظ روانشناسان ما داریم که در دنیا رسم بر این شده که تمام پدران و مادران 20 تا از فرزند خود بشنوند و یک تا خودشان بگه، وظیفه پدران و مادران شنیدن است. ما باید بشنویم و چطور میتونیم که اونا را با رفتار ما مسیرشان را تغییر بدیم. بسیار از کودکا در افغانستان مشکلشان این است که از کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس رنج میبرند، چون همیشه در خانواده سرکوب شدن. پدر و مادر که خودش رفتار ناپسند میکنه هیچ گاهی نمیتونه انتظار داشته باشه که پسرش او رفتار بد نداشته باشن، چون رفتار پدر و مادر در داخل خانواده الگوی فرزندش میشن.
چه نکته‌ای خوبی را اشاره کردنی برادر عزیز ما، انشالله که همین رقم باشه و رعایت بکنیم. ما خدمت شما عرض بکنم که زیاد از آرامش ذهنی و آرامی خاطر گپ زدیم و گپ میزنیم، اما یادمون نره که آرامش فیزیکی فضای خانه هم خودش کلان گپ است. خانواده شما چند تا فرزند داره؟ آیا سنایشان، سن و سالشان چقدر است؟ اصلا سر و صدا و قالماقالک در خانواده تان گفته بعضا چند دیسیبل است؟ زیاد است، کم است؟ آرامش خانه را کدام یک از فرزندان شما برهم میزنه و مشکلش چی است؟ و شاید میخوای قسمی، اگر آرامش برهم میزنه شاید میخوای قسمی به شما پیامی بده، حرفی بزنه، چیزی را بگویه.
اصلا ذات خانواده همینه، وقتی که به خونه میرین دیگه یک آرامش خاصی میگیرین. رفتیم سفر تفریح، سفر کریم، ولی مجرد که به خونه میایین تمام خستگی و تمام مشکلات از بین میره و یک آرامش خاصی میگیرین به خونه وقتی که پدر مادر اعضای فامیل میبینین. تمام آرامش رو میتونیم از خانواده بگیریم، از پدر مادر خود.
خب انشالله که همیشه آرامش داشته باشین در کنار عزیزانتان. ما پیشتر از این گفتیم که بعضی از فرزندان شاید سر صدا در خانه زیاد میکنه و قال مقال در خانه زیاد هست و آرامش بر هم میزنه و هستن فرزندانی که یک لحظه آرامی نداره و مثلا در حالی که میره که از یخچال چیزی برای خوردن ورداره، سر راهش پشتی را لغت میکنه، گلدان چپه میکنه، طفلک خورد خانه را آزار میده و حتما پدر و مادرم ایران ماندن که ایقا انرژی را ای بچه از کجا آورده. احتمالا شاید ممکن است که کودکشان بیش فعال باشه و حتما هم این است که انرژیش زیاد است، شاید بیش فعال باشه که خودش یک اختلال است و حتما باید با یک مشاور امور رشد و نمو گپ بزنن پدر و مادر و چاره جویی بکنن. شما به عنوان پدر و مادر یا پدر یا مادر با این کودک، با این قسم کودک اگه دارین چه رقم رفتار میکنین؟ رفتار شما با این کودک بیش فعالتان چی است اگه دارین؟ خب برم از یک پدر کابلی بشنیم در گفتگو با همکار ما خانم نیلوفر نوروزی.
به نام خداوند و سلام تقدیم میکنم به تمام همکاران عزیزم و شما شنوندای خوبی که زنده باد زندگی را میشنوین. امیدوار هستم که تک تکتان خوب باشین و امروز هم تا آخر به خوبی و خوشی به پایان برسه. در خدمت شما هستم با آقای فردوس آریایی، فعال جامعه مدنی که در عین حال پدر یک پسر هم هستن و همراهشان در ارتباط به آرامش فرزندا گفتگوی می داشته باشیم. سلام آقای آریایی، بسیار زود خوش آمدین شما به برنامه و پیش از این که در مورد آرامش فرزندا در خانواده صحبت بکنیم، خوب از در مورد پسرتان یک کم بر ما بگویم.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوار هستم همه شما خوب باشین. در پاسخ سوال اول شما بگویم که بله، من یک پسر دارم، اسمش فریان است. پسر بسیار ذکی و هوشیار است و بسیار وقتا نمی که در خانواده قسم رفتار میکنیم که اما سر ساعت و به اساس برنامه‌ای که تنظیم شده خواب میکنه و بیشتر اوقات از وسایل تفریحی استفاده خوب میکنیم. دانستیم که یک هم خود فامیل تاثیر گذار داره بدون شک و هم فضایی که آماده کردیم یک کودک بسیار ذکی و هوشیار باشن.
بله، خداوند انشالله که بر شما حفظشون کنه. و بعضی از والدین هست، شاید شما شنیده باشین که معمولا شکایت میکنن از طفلاشون که یک لحظه آرام نمیشینه، خرابکاری میکنه یا هم بیش از حد فعال هست. ما میخوایم نظرتون داشته باشم در این رابطه که با همه قسم کودک ها که یک لحظه آرام نمیشینن و گاهی خرابکاری و جنگ و بگیر و نمان دارن، چطور باید رفتار شد؟
بله، کودک بسیار فعال است اما ذهنش بسیار خوب است و این نشان میده که گاهی اوقات آرام نباشه و گاهی خرابکاری و جنگ و بیگر و نمان داشته باشه. در اوتر لحظات بیشترین گپی که از لحاظ روانشناسان ما داریم که در دنیا رسم بر این شده که تمام پدران و مادران 20 تا از فرزند خود بشنون و یک تا خودشان بگه. وظیفه پدران و مادران شنیدن است که ما باید بشنویم و چطور میتونیم که اونا را با رفتارمان مسیرشان تغییر بدیم. پدر و مادر که خودش رفتار ناپسند میکنه هیچ گاهی نمیتونه انتظار داشته باشه که پسرش او رفتار بد نداشته باشه، چون رفتار پدر و مادر در داخل خانواده الگوی فرزندش میشن. گاهی اوقات بسیار از اتفاقات و فامیلایی را دیدیم که با کودکانشان بی‌نهایت در ارتباط به گاهی وسایل را که خراب کردن و مناسبات خوب نداشتن، مثلا در بعض از قسمت‌ها او جنگ تأثیر بسیار منفی روی کودک گذاشته و کوچکترین عمل را که کودک انجام داده باش برخورد زشت شده. بسیار از کودک ها در افغانستان مشکلشان این است که از کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس رنج میبرند، چون همیشه در خانواده سرکوب شدن. هر جا که خواستن سخن بگن گفتن که بگذار کلانا بگن. جایی که باید کودکان و نوجوانان و اطفال که صحبت بکنن گپ بزنن، در یک مجلس بزرگان اجازه نمیدن. اگر در بین بزرگان صحبت نکند، در حالی که بزرگان ما باید به این نتیجه برسند که وقتی یک کودک در میان جمع صحبت میکنه، این میتونه که او کودک به عزت نفس و اعتماد به نفس برساند و او بتونه در آینده یک انسان به نهایت فعال باشه.
بله، خب تشکر شنونده عزیز. همچنان ما در ارتباط با نسل جوان صحبت میکنیم با برادر عزیز، ولی یک وقفه بسیار کوتاه می داشته باشیم. میریم در استودیو گفتای همکاران و میشنویم و ما باز هم در خدمتتان هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
صبح روز چهارشنبه شما عزیزان بخیر باشن. اینجا برنامه زنده باد زندگی، ساعت 10:24 است تقریبا و درباره آرامش با هم صحبت میکنیم. امروز صحبت از کودکان بیش فعال شد و کودکانی که زیاد فعالیت دارن. کودک تا حدی باید جستخیز و جستجو و فعالیت داشته باشه، اما وقتی گپ از کودک بیش فعال میشه، باید این قضیه رو به عنوان یک اختلال رفتاری ببینیم که اهمیت زیادی هم داره. این کودکان اغلب باهوش هستن، خودجوش هستن، زودجوش هستن، دلسوز هستن، اما نگهداریشان چالش های زیادی برای پدر و مادر داره. مشکلات رفتاری دارن اونا، فراموشی دارن در انجام کارهایشان، نافرمانی دارن بعضی وقتا، عزت نفسشان پایین است، مشکل دوست داشتن دارن و مشکل در دوست داشتن و دوست پیدا کردن دارن و فراز و نشیبای عاطفی دارن که میتونه هر کدوم از اینا برای والدین ناراحت کننده و حتی ناامید کننده باشه. پیامک بخوانم براتون که غلام رضا جان از بامیان گفته که مهربانی را بکار بالای هر زمینی و زیر هر آسمانی، و اگر جای دانه هایی که کاشی را فراموش کردی، روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد. مهربانی صفت خوبی است، پس چرا آن را از عزیزان خود ما دریغ کنیم و دریغ میکنیم؟ زن، فرزند، خواهر، برادر، پدر، مادر و دوستان ما همیشه از مهربانی من و شما استقبال میکنند. با مهربانی خود به خود و دیگران و عزیزانمان آرامش هدیه کنیم. ممنون غلام رضای عزیز از این متن خوبتان و مخصوصا این توصیفی که درباره کاشتن مهربانی آورده بودی اول پیامک، خیلی خوبش بود. عرضم به حضور شما که ما از کودک بیش فعال صحبت کردیم و ایرم براتون بگویم که خب از این که ما چطور با این کودک ها باید رفتار بکنیم و چطور همراهشون عادت بکنیم. گاهی جوان ما هم دغدغه آرامش ذهنی را از ما و شما میگیره و باعث میشه که زود عصبانی شویم و خودش هم امیر خم هست، یعنی دغدغه روحی ازش گرفته شده و زود عصبی میشه و به قول دوستای ایرانی ما زود از کوره به در میره. این جوان ما و شما چطوری باید درک بکنیم؟ و با همین سوال ما دوباره میریم به شهر کابل و همراه میشیم با همکار خوب ما خانم نوروزی.
بله، دوباره برگشتیم شنونده عزیز. تشکر از همکارانم و صحبت میکردیم. وقتی این رابطه میخواییم نظرتان بفهمم که در کنار کودکا بعضی اوقات هم جوانترهای خانه زود عصبی میشن و در برابر خواستهای بزرگترها بی صبری نشان میتن. پیشنهاد شما برای برخورد آرامتر با جوانترها چیست؟ فکر میکنین که برخورد صمیمی و آرام میتونه جواب خوبتر داشته باشه یا ای که ما به خشونت و به تندی پیش بریم؟
بله جوانترهای خانه زود عصبایی میشن و خواستهای بزرگترها متفاوت میباشن. پیشنهاد من این است که با تمام وضعیت که پیش میاد ما با بسیار حوصله‌مندی و آرامی با راه حل ها همیشه با راه حل ها میتونیم که پاسخ قناعت بخش به کسایی که خواستهای متفاوت داشتن داشته باشیم. و مهمترین مسئله زندگی ما گفتگو است. اگر بتونیم با گفتگو با یک منطق جامع پیام خود را برسونیم، من مطمئن هستم که وضعیت زندگی که ما امروز داریم متفاوت‌تر خواهد بود.
بله خب خوب است در همین قسمت یک خاطره از شما داشته باشیم از نوجوانیتان. والدین شما مثلا زمانی که بی‌صبری میکردین و یک کم عصبانی میشدین چی واکنش داشتن؟
واقعا گاهی اوقات که بی‌صبری میکردیم، پدر من یک آدم صاحب منصب بوده و یک آدم نظامی بوده، یعنی بیشترین احساس میکنم گاهی اوقات که در اون لحظه موارد خشونت قرار گرفتیم و بسیار جا همون بی‌صبری ها باعث شده که پدر و مادر یک واکنشی داشته باشند که در مورد سرزمین ما شما رایج است و همون تجربه تلخ از مو بخشای زندگی دارم.
بله خب در آخر هم من میخوایم آقای آریایی شما در مورد استیلای آرامش قبل از طوفان بر ما بگوین که فکر میکنین چی معنی داره؟
اصطلاح آرامش قبل از طوفان یعنی ای که یک وضعیت است که شما اصلا انتظارش ندارین ولی یک نارامی شکل گرفته و اون نارامی باعث میشه که شما در یک وضعیت متفاوت قرار بگیرین. مهمترین مسئله شما میتونیم مسئله سقوط کابل یادآوری بکنیم که یک آرامشک بسیار نسبی بود، کلگی فکر میکرد که هیچ وضعیت نمیشه، ولی ما شما دیدیم که چگونه بسیار از زندگی ها فرو پاشید و بسیار از خانواده از بین رفتن. سیستم نظام و ساختار افغانستان به خاطر مدیریت ناسالم تیم جمهوریت فاسد اشرف غنی و دار و دستش افغانستان به این حال و روز رسید و مردم از فقر و بیکاری و گرسنگی امروز به چی وضعیت رسیدن. همین میشه یک مثال بسیار خوب باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین. من خوشحال شدم که امروز صدا و گفتایتون رو در برنامه داشتیم.
آرزوی سلامتی شما رو دارم، وقت شما بخیر، سلامت و سپاس.
از شما شنونده عزیز هم تشکر، وقت خوب و خوش برتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
آهنگ مقبول بود، حیف که تا آخر گوش نکردیم. انشالله در برنامه بعد تقدیم شما ازدان شد. یه آهنگ بسیار زیبا. سلام و صبح بخیر میگیم و روز بخیر میگیم خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر.
سلامت باشین. خب محورهای روزای قبل خب من در جریانش نیستم و نمیدانم که چه صحبتهایی شده و اما در خدمت شما هستم که صحبتهای امروز شما رو بشنویم. آقای دکتر مروارید
در خدمت شما هستم. خب ما بحث آرامش رو در خانواده و نقش آرامش رو در پرورش کودکان امروز میخواییم نگاه بکنیم.
بله
طبیعتا حضور بچه ها در خانه خودش یک منبع به شدت قوی عاطفی و انرژی هست.
درسته. بله
بچه های شاد، شما حتی وقتی که خنده های بچه ها، حتی گریه های بچه ها
بله.
میتونه فضای زندگی رو از یک نواختی چکار کنه؟
بیرون بیاره بله.
به شرط این که پدر مادرها قدر این در حقیقت فضا رو بشناسن. گاهی اوقات شما وقتی از پشت یک مدرسه ابتدایی یا یک کودکستان رد میشید، چند لحظه اگه وایسیم به دیوار تکیه بدیم، صداها رو گوش کنیم، ببینیم قهقهه مستانه، شادی های بچگانه چقدر به ما هم سرریز میشه
بله.
و یک بیخیالی مثبت رو به ما هم چکار میکنه؟ منتقل میکنه.
درسته بله.
دقیقا یک نوع آرامش رو به ما
و ما میگیم که یادش بخیر چی روزگاری داشتیم، چی بازی های میکندیم بله.
وقتی که ما خودمون کودک بودیم خب نمیفهمیدیم، الان هم که بزرگ شدیم قدر نمیدونستیم، ولی خدا یک کاری بکنیم که هم الان قدر بچه هامون رو بدونیم
بله.
هم بچه هامون بتونن سالم بار بیان
بله بله.
خب در کودکی وقتی که بچه میخواد بیاد، ببینید سلامت جسمی و روانی کودک از کجا شروع میشه که بعد مایه آرامش داخل خانواده میشه؟ به مراقبت های بهداشتی دوران بارداری
بله.
در زنان باردار به شدت به لحاظ بهداشتی باید چی بشه؟ توجه
شده بله.
روحیه و سلامت روان مادر، مادرهایی که شادن، مادرهایی که فکرهای اضافه ندارن، نگرانی و دغدغه ندارن، روابط خوب با همسرشون دارن
بله.
و نگاه خود مادر خصوصا به خواسته بودن یا نخواسته بودن فرزند
بله.
در دوران بارداری حتما بچه‌ای که میاد قدرش رو بدونن و در دوران بارداری حتما حتی خودشون رو نوازش کنن و بهش توجه کنن، چون حسای جنین به شدت کار میکنه؟ کار میکنه. خب وقتی بچه من دنیا میاد، تا 2 سالگی در حقیقت مادر به شدت نقش داره و در این 0 تا 2 سالگی در حقیقت شکل گرفتن امنیت، حس امنیت
بله.
و امید هست در حقیقت در بچه، در نوزاد، که مادر به شدت از طریق روابط خودش بدونه چیکار کنه، اثرگذار باشه
بله. در 2 سال اول
در 2 سال اول بله. مادر پرحوصله، مادری که به موقع به بچه میرسه و در حقیقت به نوعی در حتی در شیر دادن بچه حوصله‌مند، در عوض کردن بچه، نظافت بچه، ببینید اینا همه سلامت روان ما از اینجا شروع میشه. و همینجوری که بچه‌ها وقتی بزرگ میشن، گاهی اوقات ما میبینیم که کج رفتاری هایی دارن، خیلی ازشون تو ریشه در 0 تا 2 سالگی داره که حس امنیتشون خوب شکل نگرفته.
2 سال طلایی اول
بعد در سن 2 تا 3 سالگی در اینقدر در اینقدر پدر هم که وارد فرایند تربیت میشه، سن شکلگیری اعتماد به نفس و اراده در
بله.
که بچه ها کارهایی که خودشون میتونن در حد خودشون هست خودشون ببریم انجام بدن
بله.
تمرین کنن غذا خوردن رو، چیزی خوردن رو، حتی از طریق بازی کردن وقتی که لباس بپوشه، کفش باش کنه، ما حوصله‌مند باشیم
بله.
مواقعی بهش کمک کنیم که خودش احساس بکنه که گیر افتاده و نیاز به کمک ما داره
بله.
و ما یک حس به این که تو میتونی رو بهش بتونیم شما کنیم منتظر کنیم
بله. فکر میکنم آی دکتر مرود عزیز، فکر میکنم که همین فرمول برای همیشه باید مد نظر ما باشه که هر وقت کسی نیاز به کمک ما داره کمکش بکنیم، نه هر وقتی که بله.
خدا خیر شما بده که هر وقت ما خودمون تشفیم
بله بله.
عملا شما الان نگاه کنید در بزرگسالی، در هر سنی نگاه میکنید، همه در حقیقت گله ها از اینی که ما اعتماد به نفس نداریم یا فرزند ما اعتماد به نفس نداره
بله.
ریشه اعتماد به نفس تو 2 تا 3 سالگی چی میشه؟ ریخته میشه
بله.
و بعد بچه های ما میان بالاتر، ببینید هر چقدر من دقت بیشتری میکنم بچه های سالم تری دارم
بله.
بچه های هستن که 3 تا 6 سالگی یه سیستم خلاقیت و ابتکاره مقابل احساس گناه
بله.
مقابل این که ما سرزنششون کنیم، مقابل این که بچه ها احساس بکنن که ناتوانن
بله.
بچه ها میخوان نمیدونم عروسک بهش میدی، ماشین بازی بهش میدی، دل و جگر اینا رو اصطلاحا چیکار میکنه؟ میاره بیرون
بله.
میخواد از چیزی بسازه پس بله. ما باید حوصله‌مند باشیم. اما تو این وسط زیر 6 سال من یک بحثی رو مطرح کنم، ممکنه بچه های ما پر شر و شور باشن
بله.
مواظب باشیم سریع بهشون مارک ندن.
درست.
خب ما یک سری مشکلاتی داریم مثل بچه های بیش فعال
بله.
ADHD اینها حتما این نیست که بچه بیش فعاله و ممکنه با خیلی هوش بالایی داشته باشه، تازه من بخوام تشخیص بدم که این بیش فعالی داره یا نداره، تازه حتما باید با در حقیقت یک متخصص صحبت کنم و تشخیص اون و بعد از طریق درمان های اون وارد بشم.
بله.
متاسفانه بچه هایی که پرشر و شور هستن، بچه هایی که انرژی زیادی دارن، از کودکی خود ما به عنوان والدین اول وارد میشیم بهشون چی میزنیم؟ مارک میزنیم.
بله.
این شره، این شلوغه، این حرف گوش نکنه، بعد یواش یواش هم دیگران این رو میگیرن بهش برمیگردونن.
بله.
هم خودش به خودش برمیگردونه، یک تصویر منفی از خودش پیدا میکنه که من کسی هستم که در حقیقت خیلی فرد خوبی نیستم، تصویر منفی پیدا کرده از خودش. این بزرگترین مشکلی میشه که بعداً آرامش رو از خانواده چه میکنه؟
میگیره. خیلی متشکر.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر. انشالله باز باقی بس باشه دیگه، انشالله و جنبندی باشه برای فردا پنجشنبه انشالله.
باقی شما دعا کنید من زنده باشم. چشم.
سلامتی باشه انشالله. سلامتی باشه آقای دکتر عزیز. انشالله که عمر طولانی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب صبح شما عزیزان بخیر. ساعت 10:39 است. زنده باد زندگی را میشنوین و آرامش موضوع صحبت ماست. ما یک اصطلاحی را براتون بگویم، آرامش قبل از طوفان. این را شنیدین؟ نکته بگویم بعدش میرسیم به این موضوع. مهمانی بود و خانواده ها در کنار هم گرم گفتگو و قصه بودن. پدر خانواده متوجه شد که بچه‌کش همه طفلک خودش بین اولادای دیگه نیست. روی خود طرف خانمش کرد، گفت که ببین که همه بچه کجا رفته، کجا هست، چرا نیست. یکی از میمان ها خنده کرد و گفت کجا میره دیگه. این توی خنده مثلا کجا میره دیگه، همی دورو براست دیگه بابا، تشویش نکنین. پدر گفت نه بچه من فرق میکنم، وقتی سر و صدا نیست، وقتی سر و صدایی نداره، ما زیادتر نگران میشیم، ما زیادتر نگران میشیم، چون که این بچه من آرامش قبل از طوفان است. آرامش قبل از طوفان، میفهمی نمیفهمی؟ راستی حالا ما کلانترها هم گاهی آرامش قبل از طوفان میشیم.
طاعت عبادت میکنیم، به حضور الله استادیم، بسیار احساس آرامی میکنیم، بسیار خوشوقت هستم که الحمدلله مسلمانیم. الحمدلله بسیار آرام هستم، به خونم که میرم بسیار کوشش میکنم که آرام باشم. اگر هرچی که مشکلاتم به سر ما باشه کوشش میکنیم که آرام باشیم و خانواده هم آرام داشته باشیم که خدای نخواسته باز تکلیف روی بزنا پیش نیه.
خب بازم فرصت پیامخوانی هست. نوید جان گفته که سلام بر شما و همکاران و شنونده هایتان. سلام بر نوید گل برنامه زنده با زندگی. نوشتن که در جایی خواندم که نوشته بود هرگز برای هیچ یک از روزهای زندگیتان پشیمان نباشید. روزهای خوب خوشحالی میارن و روزهای بد تجربه میارن. بدترین روزها عبرت و بهترین روزها خاطره میشوند برای ما و شما. برایتان آرامترین و بهترین روزها را آرزو میکنیم. ممنون نوید عزیز، چقدر پیام خوبی را فرستاده بودین. و اما یک موزیک بشنویم. و اما دیروز روز پدر بود و روز ولادت حضرت مولا علی علیه السلام. حتما پیام های تبریک برای پدرها خیلی داشتیم در برنامه زنده با زندگی. خانم عزیز نوازش هم پیام فرستادن و گفتن که سلام، عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام عزیزان رادیو دری و بخصوص برنامه زنده با زندگی ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر برای تمامی پدران محترم مبارک. پدر یعنی تکیگاه، تکیگاه یک فرزند، پدر یعنی امید و آرامش یک دختر. هرچند پدرم برای همیشه از کنار ما رفت، انشالله روشان شاد باشم، ولی یادشان و محبتهایشان همیشه و همیشه در قلب من خواهد بود. و تبریکی ویژه دارم برای همسرم، برای مرد زندگیم، و آرزو میکنم که سالهای سال خوش و خرم کنار هم دیگه بمانیم و زندگی کنیم. الهی آمین. انشالله که عمر هر دویتان طولانی باشه و فرزندانتان هم در آرامش باشه باشند. خانم عزیز نوازش، نوشتن که برخیز شعرها همگی لنگ ماندند، صبحت بخیر حضرت مضمون هر غزل. چه بایت خوبی بود، من یک دفعه دیگه بخونم. برخیز شعرها همگی لنگ ماندند، صبحت بخیر حضرت مضمون هر غزل. این بایت زیباره آلا خانم فرستادن، گفتن که صبحتان به قشنگی چشمایتان و دست تمام پدر مادرهای عزیز میبوسم که آرامش ما همه از نگاه نگران اما زیبایان هاست. خب چند تا پیامک خواندیم، انشالله که پیامک های دیگه هم برای ما بفرستین و فرصت داشته باشیم که بخوانیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره هایی است که شما عزیزان میتونین که پیامک بر ما روان بکنین. شماره افغانستان ما تلگرام و واتساپ هم دارد. و اما آهنگ بشنویم.
توی اتاق تاریک و باز بارون بارید، اتاق بغلی توی بر دلیل در میزنم میگه کاری دارید. من عاشقت شدم و تو منو نمیشناسی، من حتی حسودی میکنم به اون در و دیوار، دارم روانی میشم شدم یادم بیمار. ای پشتم خودم رو میبازم، تو خیالمم هر شب دارم موها تو میبافم. یکی همین دور و براس عاشقته، ای دله ای پس لاغل یه بار بگو میخوایی بدی که ای بمده. یکی همین دور و براس عاشقته، ای دله ای پس لاغل یه بار بگو میخوایی بدی که ای بمده. مشکی منو ببینه، اینا همه عذوری و درد توه، ولی تو خوابی من بیدار الان پنج صبح. یکی همین دور و براس عاشقته، ای دله ای پس لاغل یه بار بگو میخوایی بدی که ای بمده. یکی همین دور و براس عاشقته، ای دله ای پس لاغل یه بار بگو میخوایی بدی که بمده.
پزشک ما
خواننده میگفت که ساعت 5 صبح است و از دیگه پا اما اینجا ساعت 5 صبح نیست، ساعت 10:47 دقیقه پیش از چاشت است. برنامه زنده با زندگی است و پزشک ما تشریف آوردن داخل استودیو، به همین خاطر من ماسک هم زدم. سلام آقای دکتر احمدی، خوش آمدین.
سلام خدمت شما جناب آقای عطایی، خسته نباشین.
سلامت باشین.
خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان عزیز سلام احترام تقدیم میکنم.
سلامت باشین. سوالی آمده که گفتن ازدواج فامیلی دختر و پسر کاکا هست، خب
بله.
بعد و یکی از برادران همسر هموفیلی داره، آیا این ازدواج برای فرزندان مشکل ایجاد نمیکنه؟
ببینین، اولا ما یک توصیه کلی که از نظر طب و پزشکی میشه راجع به ازدواج های فامیلی، من اینو یادآور شوم.
بله.
که توصیه میشه در پزشکی که ما حتی امکان کوشش کنیم که از ازدواج های فامیلی خودداری بکنیم.
بله.
این برای سلامتی ما، برای همین خطرهای کینی شرمنده عزیز و بسیاری از مشکلات دیگه که گهگاهی ذکر میشه، بسیار مهم است که ما رعایت بکنیم. این خانواده ها باید به سوی این فرهنگ و این بینش بروند که حتی امکان کوشش کنن که ارتباطات فامیلی، یعنی ازدواج های فامیلی صورت نگیره،
نباشه. و مخصوصا اینجا که ازدواج فامیلی دختر و پسر کاکا، بله، چی از این نزدیک‌تر؟
بله، هموفیلی به حال یکی از بیماری های ارثی خون ریزی دهنده است.
بله.
که به دلیل کمبود یک پروتئین در خون به نام فاکتورهای هموفیلی که معروف شدند، که ما دو نوع هموفیلی A و هموفیلی B داریم.
بله.
که در هر کدام اینها مثلا خب ما کمبود فاکتورهای، در هموفیلی A ما کمبود فاکتور 8 داریم.
بله.
و در هموفیلی B فاکتور کمبود فاکتور 9 داریم. این باعث میشه که در بدلایلی در یک فرد خون ریزی صورت بگیره و خون ریزیش قطع نشوه.
بله.
و اینا در طول زندگی خود نیازمندی هستن که حتما باید اینا فاکتورهای کمبودی که دارن، این فاکتورها رو منظم در شرایط خاص اجبارا باید دریافت بکنن.
دواشون هم فاکتور 8 و 9
هست. همون فاکتور 8 و 9 هست. بله. ایره ما برای یک توضیح خلاصه دادم راجع به این سوال که شنوندگی محترم کرده. میفهمین که میرم توضیح بتم که مشکل و این اشکال ارثی و کروموزومی که وجود داره معمولا روی کروموزوم X هست.
بله.
به این معنی که روی خانم ها دارای دو تا کروموزوم XX هستند.
بله.
و آقایان دارای کروموزوم دو تا کروموزوم X و Y هستند. خانم ها میتونن تا 50% یا خانمی که حامل ژن معیوب هستند، یعنی این اشکال کروموزومی و ژنی را، یعنی این اشکال انعقادی را داره با نام هموفیلی، اینا میتونن 50% به فرزندان خود منتقل کنن.
بله.
اما آقایان هم میتونن که به پسران خود نمیتونن منتقل کنن.
بله.
به دختران خود میتونن منتقل کنن.
بله. چون
کروموزوم ایکسش هست. بله. یک توضیح خلاصی بود، انشاءالله که شنوندای عزیز در شرایط کوتاهی که ما داریم یک برداشت کرده باشن.
بله.
راجع به این مورد هم واقعا وقتی میگن ما برادر داماد، بله،
برادر همسر گفتن، حالا نمیفهم که همسر، شاید منظورشون داماد باشه،
یا
خانم، همسر، برادر خانم. بله.
برادر خانم. این حتما باید یک بررسی از نظر ژنتیک صورت بگیره که ببینیم آیا خانم حامل ژن معیوب هموفیلی هست یا نیست، یعنی این کروموزوم اشکال کروموزومی را داره یا نه.
درست.
من آقای تا یک توضیح بتم که الان نفهم این شرمنده عزیز در کجا ساکن هستن. امروز الان افغانستان واقعا شرایطش از این جهت نمیفهمم، یعنی در جریان نیستم که چقدر امکانات هست. در ایران امروز در تمام استانها و شهرها مراکز به اصطلاح مشاوره ژنتیک وجود داره.
بله.
مراکز بهداشتی که در سطح شهر هست، بعضی هایشان اونجا کارشناس دارن و لازم باشه ارجاع به متخصص ژنتیک داده میشه. بر حال مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج.
بله.
و قبل از بچه دار شدن و اولاد دار شدن وجود داره.
بله.
این شنونده عزیزم اگر در یک شهر و کشوری هست که اونجا امکانات مشاوره ژنتیک وجود داره، حتما باید ای بچه کاکا و دختر کاکا حتما باید بروند ای بررسی را انجام بتن.
بله.
اگر نکه به یک دکتر مربوطه در این حوزه مراجعه کنن که یک زمان ای به صلاح پسر و ای دختر حامل ای جن نباشن. اگر باشن دیگه اینجا امکان ای هست که برای اونا هم یک مشکل پیش بیاید.
ولی خب یا پیش از ازدواج یا اگر ازدواج کردن پیش از هر فرزنددار شدنی اینا مشاوره بکنن.
این چیز کلی است. اما ببینید ما گفتیم که الان در دنیا این رسم شده، در ایران هم امروز بسیار فرهنگ سازی میشه که اکثریت مردم پیش از ازدواج باید یک بررسی ژنتیکی صورت بگیره که بعضی از بیماری ها از جمله مثلا اگر مشکوک شون هموفیلی رو نداشته باشن.
درست.
چون هموفیلی یک چیزی است آقایتایی که یک کسی داشته باشه در طول زندگی خود ممکنه علامت دار شوند، اما بعضی ها مخفی هستند تا دین سالهای سال ای را دارن، ولی کدام مشکلی جدی که علامت دار شوند و دکترها تشخیص بدن که هموفیلی داره او را ممکنه پیش نیاید.